بسم الله الرحمن الرحیم. علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک. از منظر معرفت شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 26. 4. ولایت عرفانی. در بهارالانوار حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که مؤمنان امت من در آخر الزمان مقامی برتر از انبیای بنی اسرائیل دارند. در روایت مشابه دیگری آمده که مؤمن عصر آخر الزمان در نزد خدا مقامی هم ردیف انبیای صاحب کتاب دارد و حتی برتر. چرا؟ علت این امر برای هر مؤمنی در عصر جدید پروازه است، زیرا می‌بیند که چگونه با هر وسوسه‌ای که از آسمان و زمین می‌بارد به آنی کافر است، ولذا حفظ حداقل ایمان نیز چه امر دشواری است و به قول امام صادق علیه السلام در این دوران چه بسا کسانی که شب با ایمان می‌خوابند و صبح کافر از خواب برمی‌خیزند. پس در این دوران که یک بطری کوکاکولا و پاکتی پفک نمکی می‌تواند رباینده دل و دین باشد، وجود یک مؤمن معمولی نیز در حکم یک پیامبر اولوالعزم و امام است برای اکثر مردمان. در دورانی که صداقت داله بر حماقت می شود، دوستی و ارادت به یک مؤمن معمولی تنها راه حفظ ایمان و دوستی با انبیا و امامان سابق است و کسی که پیامبران و امامان سابق را دوست بدارد حتما دیر یا زود مؤمنی را می‌یابد و نور هدایت خود می‌سازد و این مقدمه و حداقل زمینه عرفان است، زیرا انسان مدرن که در عصر قوغای علوم و تکنولوژی و ماهواره‌ها قرار دارد مطلقاً قادر نیست که بدون معرفت دارای دینی صادقانه و مؤمنانه باشد. عرفان برای انسان امروز امری واجب برای دینداری است، وگرنه به آنی ایمانش غارت می شود. امام صادق علیه السلام ولایت یعنی ارادت قلبی به امامی زنده را در رأس و مقدم بر همه عبادات و احکامی همچون نماز و روزه و خمس و زکات قرار داده است. مؤمن عرصه آخر الزمان لااقل شعاعی از خورشید وجود امامان است، وگرنه اگر قرار باشد فقط در انتظار ظهور امام غایب بمانیم، تا آن موقع دین و ایمانی برای من باقی نمانده است و بدون شک نه از یاران امام بلکه از دشمنان او خواهیم بود و تحت شعاع نجات او قرار نخواهیم گرفت. ما در آخر الزمانیم و بسیاری از نشانه های آن در قرآن و احادیث واقع شده است. امروز دین زنده همان عرفان است که آن هم جز از طریق داشتن پیری زنده دل و متقی و پاک و عارف ممکن نمی آید و این شرط لازم و واجب برای ورود بر عرفان به عنوان تنها راه حفظ دین و ایمان است. در عصر تهاجم فزاینده و همه جانبی دجالانی که کوس انالحق می زنند، امروز حتی رسوایانی چون کلینگتون و بوش هم برای خود دعوی رسالت نجات بشریت دارند. امروز دینداری بدون عرفان محکوم به نفاق تا سرحد جنون و مالی خولیاست. نفاق محصول دین منهای معرفت است. دین بی امام. ولایت که امر اول دین در اسلام و تشیع می باشد به لحاظ لغت دارای دو معنای توامان است: محبت و رهبری. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و امری فطری می باشند، زیرا به قول علی علیه السلام به کسی امر کن که تو را دوست بدارد. اطاعت که محور دین است اگر از روی محبت و بر بستر دوست داشتن نباشد جز نفاق و ادابت پدید نمی آورد. این تجربه هم در تاریخ صدر اسلام قابل درک است و هم در تاریخ انقلابات اسلامی. در روایات شیعی آمده که آنگاه که در آخر الزمان 300 و اندی مؤمن بر روی زمین پیدا شوند و گرد همایند، امام زمان و منجی عالم بشری ظهور می کند. از این نکته می توان دریافت که مؤمن آخر الزمان چگونه انسانی است و ایمان در این دوران چه کیمیایی می باشد. در دورانی که به قول علی علیه السلام عاقلان و صادقان و پاکان را ابله و بدبخت می خوانند و فسق و فجور افتخار می شود و معابد مبدل به کاخ ها می گردند و به قول قرآن آسمان سوراخ می شود و تشعشعات مرگبار فرو می ریزد و به قول رسول اکرم صلی الله نفت مایه اصلی زندگی می شود و لقمه ی رزق پاک پیدا نمی شود و مؤمنان با ذکر خدا شکم خود را سیر می کنند. و به قول امام صادق علیه السلام مردمان گروه گروه خودکشی می کنند و وسواس و ناس و خناس و اجنه و شیاطین قوقا می کند و انسانها در آتش اندک عاطفه و محبتی دست به هر کاری می زنند. کسی که بتواند دیگران را قلباً دوست بدارد بدون شک فقط مؤمن است، زیرا مؤمن است که صاحب دلی زنده است و توان دوست داشتن دارد. فلذا ولایت به معنای محبت ارجح است بر معنای رهبری و رهبری معلول این محبت است. فلذا معرفت طلبی نیز معلول محبت است، زیرا کسی که در قحطی وجود به سر می‌برد و دلش مرده است چگونه میتواند اصلا معرفتی کسب نماید؟ چرا که معرفت به معنای عرفان معرفتی قلبی است نه ذهنی. و همین دلیل کل ارزش‌های معنوی در قرآن کریم معطوف به قلب است و بدین لحاظ قرآن را بایستی کتاب دل دانست، زیرا حتی عقل و تفکر را هم منوط به دل می‌داند و لذا فقط مؤمنان را امر به تفکر و معرفت می‌نماید. همانطور که در سوره حمد که ستون نماز و درب قرآن است می گوییم فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم که ما را به صراط المستقیم هدایت کنی نه من را. پس امر توحید و هدایت یک نفری نیست، لااقل دو نفری است. این همان ولایت است و سر مراد و مرید. 5. سیر پیدایش و استمرار عرفان. عرفان به لحاظ منطقی حاصل تلاش انسان در جهت فائق آمدن بر تناقضات بوده است. تناقض بین ظاهر و باطن، عقل و عشق، خواب و بیداری، مرگ و زندگی، کفر و ایمان، راست و دروغ. پس عرفان خود معلول دوگانگی پنداری بشر است در جهت رسیدن به یگانگی. ولی ظاهر که این دوگانگی را تا سرحد تضاد درک و احساس کند، تمایلات عرفانی شدیدتری می‌یابد و عمیق‌تر و باطن‌بین‌تر و فکورتر می‌شود. و اما چه کسانی بیشتر دچار تناقض و تضاد می‌شوند و این امر را در وجود خیش درک می‌کنند و لذا میل به باطن و خودشناسی پیدا می‌کنند. اهل تقوا. انسان به میزانی که سعی می‌کند صادق باشد می‌بیند که صداقت چه امر محالی است. انسان به میزانی که سعی می کند پاک باشد می بیند که پاکی چقدر ناممکن است. انسان به میزانی که سعی می کند ایثارگر و با محبت باشد، پس از آن که سعی می کند که خوب باشد می بیند که خوبی تقریبا محال است. ولی از آنجا که میل به خوب بودن یک گرایش فطری است، همانطور که دین فطری است، انسان با تقوا را به تکاپو می اندازد تا راه علاج خوب بودن را بیابد. این تکاپو او را به سوی یک انسان مؤمن که به مثابه امام اوست رهنمون می شود و آنگاه به طرزی معجزه آسا می بیند که بدون جان کندن و تزویر و ریا خوب شده است و به ناگاه خود را در بهشت می یابد و آرام و قرار پیدا می کند. یعنی مؤمن می شود، یعنی با خدا می شود. پس امامت و ارادت عرفانی امری تصنعی و تلاش فوق بشری نیست، بلکه اتفاقاً فطری ترین نیاز ذاتی بشر است. در واقع امام مظهر واجب الوجود در عالم خاک است. واجب الوجود به معنای آن که بی امام نمی توان همچون آدم زیست و از حیوانیت خروج کرد. در واقع در یک ارادت عرفانی است که همه احکام اخلاق و شرع و وجدان ممکن و محقق می شود و دین واقع می گردد و انسان از دوزخ بیرون می آید. این است معنای آن روایت که ولایت علی علیه السلام آتش دوزخ را حرام می کند. این است عرفان. البته واضح است که طبق کلام امام صادق علیه السلام در اصول کافی، امام بایستی حی یا زنده باشد و دوست داشتن امامان صدر اسلام و امام غایب کافی نیست. ولی بدون شک هر که این امامان را دوست بدارد، هر مؤمنی را که بیابد دوست خواهد داشت و این همان امر ولایت و امامت و هدایت و نجات است و مصداق این حدیث که بی امام کافر است و آن که امام ندارد نماز ندارد. هر مؤمنی نوری از وجود امام است. بنابراین عرفان عملی اجر تلاش انسان در قلمرو دین و تقواست و در این قلمرو و کمال تقوا ممکن می شود. پس تناقضاتی که بین طریقت و شریعت وارد کرده اند کاملا بی ریشه و خلاف واقعیت است و ربطی به عرفان ندارد. عرفان قلمرو به تحقق شریعت است و غیر از این عرفان ضد عرفان است. به نخستین بانی آن امرؤاس در دستگاه بنی امیه بود که مکتب مرجعه را بنا نهاد و هر فسق و فجوری را حلال کرد. امروز نیز شاهدیم که چگونه این مکتب در سراسر جهان رونق یافته که این همان عرفان منافق است و شعبهی بس مهلک و دجال از مذهب ضد مذهب می باشد. پس عرفان اسلامی و خاص علوی به راستی صراط المستقیم هدایت و بهشت نقد بر روی زمین است و کمال نعمت و مهر پروردگار بر طالبان حقیقت است. به خصوص که می‌بینیم در عرفان مسیحی یا بودایی برای وصول به حقیقت چه ریاضت‌های جانکاه وجود دارد که اکثراً هم به گمراهی و جنون و فساد اخلاقی و نفاق می‌انجامد. به شرحش در قرآن هم آمده است که مذهبی من درآوردی بوده است. هرچند که به قول قرآن انگشت شماری هم هدایت شدند به میزانی که صداقت داشتند. این است که عرفان امامیه تنها عرفان توحیدی و تنها عرفان واقعا عملی در آخر الزمان است و راه وسط و اعتدال است بی هیچ زجر و ریاضتی. این که تنها راه خداشناسی و بهترین راه فضیلت همان خودشناسی است، البته امری فقط مربوط به اسلام نیست و در شرق دور تا یونان باستان سابقه دارد. لاوتزو حدود قرن چهارم قبل از میلاد در چین مکتب خودشناسی را بنا نمود. هر که خود را شناخت، خدا را شناخت منسوب به اوست. حکیمان الاعات در قرن پنجم قبل از میلاد مسیح در بندر الاع از بنادر مدیترانه نیز از بانیان این حکمت توحیدی محسوب می شوند که سعی در یگان سازی معنای بود و نبود داشتند که به دست مردمان و به حمایت شاهان دوران آزارها دیدند و برخی چون سقراط که آخرین شاگرد این مکتب بود شهید شد و این حکمت توحیدی در اروپا منقرض شد. آنها بایستی را در هستی می دیدند و جملگی قدیسین و حکمای صاحب کرامت بودند که در کتاب دیالوگ افلاطون به باد انتقاد و گاه استهزا گرفته شدند. در واقع افلاطون شاگرد ناخلفی از این حکمت توحیدی بود که بانی اصالت ایده و در واقع ایدئالیزم در اندیشه غربی محسوب می شود. که شاگردش ارسطو به کلی حکمت الاع را طرد و لعن نمود و دیالکتیک یعنی ثنویت پرستی را مذهب خود ساخت و از میان مردم رفت و معلم سرخانه شاه مقدونی گشت و اسکندر جهانخوار را پرورش داد و بانی امپریالیزم از بطن فلسفه گشت و تا به امروز استمرار یافت. تلاش خلفای بنی عباس در وارد کردن فلسفه ثنویت یونانی به جهان اسلام برای نابودی حکمت و عرفان توحیدی نیز سرآغاز انحراف عظیمی در عرفان اسلامی گشت و با همه تلاش‌های امام صادق علیه السلام در زدودن این آفت و توطئه بالاخره فلسفه یونانی در اندیشه اکثر فلاسفه اسلامی رسوخ کرد. و با این احوال عارفان انگشت شماری که از امامان ما پدید آمدند پیام توحیدی عرفان اسلامی را برای ما به یادگار گذاشتند. برخی از اوصیای عرفان امامی چه بسا زندانبانان و شکنجگران آنان بودند که ایمان آوردند و تقیه نمودند و نور توحید امامان را به نزد مردم بردند. در حقیقت اگر بخواهیم از مکاتب عرفانی سخن بگوییم که حامل نور توحیدی هستند، به تعداد امامان ما و تعداد مریدانی که تربیت کردند، مسلک‌ها و فرقه‌های عرفانی پدید آمدند که اکثراً به مرور زمان دچار استحاله و تحریف و نفاق شدند. عرفان علوی، عرفان سلمانی، عرفان کمیلی، عرفان باقری، عرفان جعفری، عرفان موسوی و عرفان رضوی. در کشور ما اساساً دو نوع عرفان استمرار و ریشه یافت و تا به امروز ادامه دارد که یکی عرفان سلمانیه است که از وجود مبارک حضرت سلمان در دوران نمایندگی ایشان در ایران اشاعه یافت و مستقیماً از وجود مبارک علی علیه السلام نشأت می گرفت که فرقه های خاکسار و اهل حق ادامه این جریان هستند. هرچند که چه بسا جز لباس و بلکه پوستین وارونهی بر جای نمانده باشد و دیگری عرفان امام رضا علیه السلام و مریدان اوست که فرقه هایی چون نعمت اللهی، صفی علی شاهی و نوربخش و امثالهم هستند که در آفت عوام زدگی چه بسا از محتوا تهی گردیدند. ولی به نظر ما خلاق‌ترین عرفان ها در کشور ما عرفان حسینی است که تا به امروز مردم ما را هنوز زنده داشته است. هرچند که آفتهای این عرفان جای بحث دارد که حاصل عوام زدگی می باشد. در واقع حسینیه ها، خانقاه ها و هیئت های متوسلین به 14 معصوم هر یک قلم رو بی عامیانه عرفان های تلقی می شود و نیز زینبیه ها و فاطمیه ها. یادمان باشد که در عرفان اسلامی به نقل از حضرت رسول اکرم، حضرت فاطمه مقصود خدا از خلقت عالم و آدم محسوب شده است و جمال فطرت الهی در عالم خاک است که حتی مقامی برتر از محمد صلی الله و علی علیه السلام یافته است و به نظر ما او همان یار عرفانی همه عارفان واصل است که در ادبیات تمثیلی و عاشقانه وصف شده است. کلام آخرین که عرفان و حکمت توحیدی حاصل رابطه‌ای مخلصانه بین دو انسان حق‌جوست که همواره در پس پرده یک طرفه این رابطه یک زن حکیمه یا عارفه قرار داشته است. همانطور که می‌دانیم چون این زنان اسرارآمیزی در زندگی سقراط حکیم و نیز افلاطون وجود داشتند. این امر در عرفان هند هم گزارش شده است که حضرت بودا در مرحله کمال خود در رابطه با زن عارفه‌ای قرار گرفته است. در عرفان سامی نیز به نوعی شاهد این واقعه می باشیم. می دانیم کل امامت ابراهیمی در رابطه اش با دو زن یعنی سارا و هاجر محقق شد. امامت موسوی هم در رابطه اش بین مادر و همسرش صفورا رخ نمود. امامت عیسوی هم بین حضرت عیسی و دو زن یعنی دو مریم محقق شد. عرفان محمدی نیز در رابطه بین دو زن یعنی حضرت خدیجه و حضرت فاطمه رخ نمود. زنان عارفه سیمای آن سوی تاریک ما هستند و در پرده عصمت و بکارت قرار دارند و لذا گمنام و بی‌نشان می‌نمایند. ختم کلام این که کمال عرفان همان یگانگی دیگر در باره آدم و حوا است. آدمی که حوا را در باطن خود می‌یابد و حوایی که آدم را در باطن خود می‌یابد و انسان کامل یعنی همین. به همین دلیل در قلمرو روحانیت عرفان محقق شدنی نیست و توحیدی رخ نمی‌دهد و این گونه است که انسان در خود قرار می‌گیرد و بی‌نیاز از غیر می‌شود، یعنی احد و صمد می شود. همانطور که رسول اکرم صلی الله علی علیه السلام را مصداق سوره توحید نامید و اگر رسول اکرم صلی الله ازدواج را سنت خود نامید از این روست. فلسفه اگر در خدمت انسان حق پرست و متقی باشد می تواند مقدمه و وسیله‌ای برای ورود به قلمرو عرفان و توحید شود و در غیر این صورت شاید عرفان آفت و دشمنی سخت‌تر از فلسفه نداشته باشد. همانطور که عرفان نظری هم اگر در خدمت مؤمن یا امام نباشد، بزرگترین دشمن عرفان و توحید است و مبلد هولناکترین دجالیت، آنگونه که امروز در سراسر جهان شاهدیم که حتی صاحب رسانه های ماهواره‌ای هستند و جز جنون و جنایت و فسق و فجور را تقدیس نمی کنند. و به قول هانری برکسون، امروز حتی امپریالیست ها هم برای ادامه بقای خود در جستجوی عرفانیزه کردن خود هستند. امروزه عصر جهان عرفانی و عرفان جهانی است و لذا عصر ظهور دجالان رنگارنگ است. اینها لا اله های قلم رو به عرفانند تا الا الله عرفانی از راه برسد که امام مبین است و هموست که همه در انتظار اویند. مستضعفین جهان در انتظار اویند، زیرا او خود مستضعفترین انسان جهان و کل تاریخ بشر است. آری، اشد قدرت حق از آستین اشد استضعاف بیرون می آید. این است توحید. فقط آنان که خود را می شناسند او را درک و تصدیق می کنند. انسان به میزانی که خود شده است خود را می شناسد. انسان به میزانی که بود شده است به واسطه معرفت نفس بود را می شناسد. انسان به میزانی که صلیب خیشتن است مسیحا را می شناسد. در حدیث قدسی داریم که انسان نه تن است و نه روح، بلکه خود است. آن که پوسته های هزار توی خود را می درد و پوست می اندازد و همه وراثت ها و جبرهای تاریخی و ژنتیکی و جغرافیایی و اجتماعی و آموزشی را وامی نهد، تازه به قلم رو به فنا وارد می شود و سالک وادی فنا می شود که وادی خداست و قلم رو به جاهدو فالله می باشد. در این وادی بی پیر نمی توان گام نهاد. از این منظر فلسفه ملا صدرا بس جای تأمل دارد که این راه را بی پیر هم ممکن می دانست و اصل پیر را ضروری نمی پنداشت. به قول قرآن همه انسان ها دوتا دوتا به بهشت یا جهنم وارد می شوند. حتی راه جهنم به راه هوسبازی است به تنهایی قابل طی کردن نیست تا چه رسد به بهشت که به قول قرآن بایستی از سوراخ سوزن عبور کرد. پس واضح است که عرفان را با مورفین و شعر و تخیلات و خرافات و جلوه های ویژه هنری کاری نیست. عرفان قلمروی واقعیت است و آن هم واقعیت های عصر قیامت که تعین متافیزیک در فیزیک است. پس سورئالیسم و میستیسیزم و هیپنوتیزم و جنگیری و احضار روح و انرژی درمانی را با عرفان کاری نیست. اینها بازی های بس مهلکی در عرصه قیامت هستند که کافران را به بازی می گیرند و هلاک می سازند و جیب دجالک هایی چون کاستاندا و اوشو و امثالهم را پر می کنند و عقل مردمان را تهی. افسوس که قرآن محجورترین و مظلومترین موجود عالم است که هنوز پس از 14 قرن حتی یک تأویل یا تفسیر عرفانی از قرآن نداریم الا به استعاره و مثال و شعر. عرفانی که قرآن را عین واقعیت جهان نشان دهد و جهان امروز را به قرآن تأویل نماید. زیرا جهان خاص جهان مدرن تماماً قرآنی است و این عین واقعیت شده است و فقط بایستی تطبیق و تصدیق نمود و لذا کسی که خود را نمی شناسد جهان مدرن را که جهان برون افکنی نفس است نمی شناسد. عرفان همان قلمروی تحقق و تبیین این همانیست که کل فلسفه ها بر این ادعا بنا شده بیان که موفق به این کار شده باشند و لذا این از آن جدا شده و انسان در نفاق افتاده است. نفاق بین این و آن، نفاق بین هستی و بایستی، نفاق بین فیزیک و متافیزیک، ماده و معنا، حقیقت و واقعیت، دنیا و آخرت و نیز نفاق بین شریعت و معرفت. ما در این دوره این همانی قرار داریم. فقط کسی باید تا بنماید او در راه است. ما هم در راهیم. تا کی دست دهد این دیدار. اویی که فرق بین من و خودم را از میان بر می دارد. من نیم و گردمی منمنمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. مولای رومی. در قرآن کریم مذکور است که خداوند ظاهر و باطن است و نیز حائل بین ظاهر و باطن است. پس همه اوست. پس من کیست؟ من نیز اوست. پس یا من هو. به نام خدا. زمینه در هرمنوتیک شیعی. علم تأویل. 1. خداوند جهان هستی را با غایت و هدفی خلق کرد. غایت همان 5 تن آل عبا بودند، ولی برای رسیدن به این غایت مرکبی برای بشر ساخت که حامل روح این 5 تن بود و به واسطه روح اینان حیات و قدرت می‌یافت. این مرکب حروف بودند، اما این حروف با قلمی در دستان پروردگار نگاشته شد. خداوند قلم را آفرید و سپس حروفی نگاشت و با روحی که از خود در این حروف دمید به آنان جان بخشید و به انسان عطا کرد تا انسان به واسطه آن راه را طی کند و به غایت رسد. و هر آنچه که در جهان هستی موجود است حاصل همین حروف است و تمامی حیات و بقای موجودات نشأت گرفته از حروفی است که حامل روح 5 تن است. در واقع باید گفت روحی که خداوند در جهان هستی دمید تا به آن حیات و جان دهد به واسطه این حروف دمیده شد و حاملان انسانی که این روح را از عرش به فرش آوردند همان 5 تن آل عبا بودند، 5 تنی که غایت و هدف پروردگار از خلقتند، انسانهای کامل، خلفای خداوند. 2. امام محمد باقر علیه السلام در رساله ام الکتاب می فرماید الفون خداوند است و آی بالای آن محمد است، معنی الف روح محمد است. الفون 3 حرف است و 1 نقطه. آ محمد است و لام علی است و ف فاطمه است و اون حسن و حسین است که آخر حسن و حسین نون است و در آخر الف نقطه است. الف سریر و تختگاه ایزد عز و جل است. آ محمد روح الحیات ناطقه بر مؤمنان. لام علی روح روشنی. ب فاطمه روح الجبروت. اون حسن و حسین روح الفکر. آ صوت آ همان آست که نطق طبیعی جان در جریان دم و بازدم است که حیات موجودات را ممکن است. پس هر جانداری زنده به بیان و نطق آست و اگر دهانش را ببندد و آ نگوید جان از کف می دهد. صوتی که در دم و بازدم از دهان خارج می شود آست که همان استمرار حیات در بشر است. پس آ همان نطق جان است. سیمای آ. آ یک پاره خط است و تمامی صورت‌های موجود در جهان هستی متشکل از خطوط است. بنابراین جمال از خط است که این خط حضرت محمد صلی الله است و به همین دلیل بر جمال محمد صلی الله صلوات فرستاده می شود که این یکی از عالی ترین عبادات مسلمین است. در این صلوات بر کل جمال جهان هستی صلوات فرستاده می شود. تمامی حروف دیگر اشکال متفاوت آ می باشد. آ روح ناطقه جان است و حروف دیگر که حامل روح های دیگر است از این روح نشأت می گیرد. پس آ مادر تمامی حروف است و حضرت محمد صلی الله منشأ ارواح سایر حروف می باشد. صوت سایر حروف نیز معلول صوت آست، چون برای نطق این حروف دهان باید باز شود و دم و بازدم صورت گیرد. بنابراین آ مادر سیمایی و مادر صوتی تمام حروف است و این بدان معناست که حضرت محمد صلی الله ام ظاهری یا سیما و صوت و باطنی تمام الفاظ و لذا تمامی کلمات و تمامی معانی یا ارواح است، یعنی کل جهان هستی. کل جهان هستی به واسطه آ، یعنی به واسطه حضرت محمد صلی الله، به نطق در می آید، یعنی شناخته می شود. پس محمد صلی الله که همان آست، عامل جان است، یعنی به واسطه آ انسان حیات می یابد. پس محمد عامل حیات از جانب خداوند است، همانطور که این حیات به واسطه دمیده شدن روح ممکن می شود. محمد کمال نطق روح است. در سایر پیامبران روح به کمالش ناطق نشده بود. به همین دلیل سایر پیامبران صاحب رسالت معجزات گوناگونی داشتند از جمله نطق، اما حضرت محمد جز نطق هیچ معجزه دیگری نداشت، چون نطق به کمال بود. نطق در نفس بشری، همانطور که تقریبا همه حکیمان شرق و غرب در عالم اعتراف دارند، عالی ترین تجلی نفس انسان است و این بدان معناست که روح خداوند در عالی ترین تجلیش ناطق می گردد که در محمد صلی الله بارز شد. به همین دلیل در میان همه انبیا محمد تنها پیامبری است که متهم به جادوگری از طریق نطق است. ولذا کافران گوشهای خود را پنده می گذاشتند تا به اصطلاح طلسم نشوند، یعنی نطق روح را نشنوند، زیرا هر کس می شنید به خداوند ایمان می آورد. شاید در هیچ مذهب و در نزد هیچ پیامبری کسی به صرف نطق ایمان نیاورده باشد که در دین محمد. به طور مثال حضرت مسیح عمدتاً از طریق شفای امراض و زنده کردن مردگان موجب ایمان شاهدان می شد و روح خداوند را از طریق لمس به انسانها وارد می کرد. اما حضرت محمد روح خداوند را از طریق نطق منتقل می کرد که این کمال است و به همین دلیل حضرت محمد خاتم الانبیاء می باشد، زیرا با کمال نطق در محمد صلی الله سخن پروردگار با بشر از طریق پیامبران به پایان رسید. همانطور که می دانیم عالی ترین محک تشخیص علم و عظمت هر انسانی از طریق نطق او بارز می گردد. سه لام علی، روح روشنایی. از آنجایی که آب به عنوان روح حیات ناطقه به کمالش همان محمد است، بر مغز مؤمنان محتاج نوری است که توانایی خواندن یعنی ادراک کردن داشته باشد، همانطور که انسان در جریان تفکر و ادراک معنوی خود همواره شاهد نوعی درخشش و روشنایی در مغز خیشتن است که به او یاری می‌دهد تا جان خود را بخواند و به قول قرآن کتاب وجودش را ورق بزند. این نور علی است. همانطور که در حدیثی علی به مثابه درب ورود به شهر علم محمد است، دربی که همان علی است که تا گشوده نشود مغز انسان در تاریکی قرار دارد. و نیز همانطور که در احادیث شیعی انسان بی امام مؤمن نیست، یعنی دارای روشنایی نیست تا بتواند روح را که همان اراده پروردگار است که با وجود محمد در مغز مؤمنان فرود می آید بخواند، یعنی به عقل و علم آورد و مهمتر از آن تبدیل به اراده فعال کند، یعنی زندگی منطقی که همان زندگی روحانی است داشته باشد. و چون این امکانی بدون وجود علی پدید نمی آید، یعنی روح به عنوان امر خداوند در فرد به فعل در نمی آید. همانطور که همه انسان‌ها در خلقت ازلی خیش دارای روح خداوند هستند و در خلقت زمینی خیش لزوماً دارای فعالیت روحانی نیستند و غرق در غرایز حیوانی می باشند، چون فاقد روشنایی برخواست از وجود امام هستند. همانطور که حتی مسلمانانی که دارای روح محمدی می باشند ولی چون امام ندارند، هرگز دارای حیات روحانی که همان نطق خلاقه روح است نمی باشند. ولذا اسیر قلم روی تقلید کورکورانه از سنت رسول هستند و می کنند بدون آنکه علمی داشته باشند. و چون چنین است سنت رسول هرگز بر جانشان وارد نمی شود و اگر هم وارد شود در ظلمت قرار دارد و خوانده نمی شود و لذا حل نمی گردد. چون این مسلمانانی دارای ارواحی ثقیل و ماهیتی ظلمانی و به غایت متکبر و بخیلند و مصداق این کلام قرآن که برخی از مسلمانان یهود می شوند. اینان به زعم قرآن کور و کر و لال هستند، یعنی نمی شنوند، نمی بینند و نمی توانند بخوانند، زیرا نور علی را ندارند. به همین دلیل در کل معارف امامیه هر جا که سخن از نور است به وجود امام تعبیر گشته است. لام، صوت لام، صدای لام از گردش زبان و چسبیدن نوک زبان به سقف دهان تولید می شود و بدین گونه گویایی مفهوم حاصل می آید و بدون آن تنها صدایی که از دهان خارج می شود آمی باشد که لفظ عامه آدمهای لال است که نمی توانند نطق جان خود را بیان کنند. و می دانیم در میان الفبا ادای لفظ لام مستلزم شدیدترین حرکت زبان می باشد، یعنی این که حرف لام موجب قوی ترین فعالیت زبان می شود و شدیدترین الفاظ است و طبعا قوی ترین نطق و معانی را تولید می کند. همانطور که خدای محمد و علی الله نامیده می شود که دارای دو تا لفظ لام می باشد و در شعار لا اله الا الله لفظ لام 5 بار به کار رفته است. از اینجا بهتر می توان درک کرد که چرا در اسلام آغاز رستگاری با گفتن لا اله الا الله آغاز می شود و نیز این که علی تنها فردی در تاریخ اسلام و بلکه در تاریخ جهان بوده که به زور شمشیر از کافران اقرار لا اله الا الله می گرفته است و به این طریق علاوه بر معنای این عبارت با وارد کردن این الفاظ که اکثرشان متشکل از آ و لام می باشد روح حیات را در مغز کافران به اجبار به نطق می آورده است و اینک بهتر درک می کنیم که سر ذکر الله در میان مسلمانان به صرف لفظ محض و حتی بی هیچ علم و معرفتی تا چه حدی به طرزی معجزه آسا موجب بیداری روح ناطقه می شود. در حقیقت می توان گفت واژه الله بیانگر یگانگی محمد و علی است که این به معنای حضور یک محمد یعنی آ و دو تا علی یعنی لام می باشد و هی آخر الله خوانده نمی شود و بلکه ا خوانده می شود و درست از همین بابت است که در معارف امامیه در هر عصری دو امام وجود دارد، یعنی دو علی وجود دارد که یکی صامت است و دیگری ناطق، که در معارف اسماعیلیه معروف به دو امام مستقر و مستودع می باشند که گویی امام صامت بر جایگاه محمد نشسته است در عرصه ختم نبوت و ضروری بودن وجود دو امام در هر دورانی مربوط به دوران آخر الزمان یعنی ختم نبوت است. 4. در این حال می دانیم که با جمع شدن ا و لام لفظ ال پدید می آید که در زبان عرب حرف معرفه است، یعنی هر چیزی با شروع شدن به این لفظ شناخته می شود و تبدیل به چیزی خاص می گردد که می دانیم آن چیز دقیقاً چیست و این بدان معناست که روشنایی و نطق توأماً در این لفظ جمع گردیده است. همانطور که در واژه الله شاهدیم که با اضافه شدن لفظ ال به لا پدید می آید که به طور تحت لفظی بدین معنی است، آن چیزی که نیست یعنی آن نیستی که هست. و اینک بهتر می فهمیم که چرا بدون علی محمد شناخته نمی شود و بدون محمد خداوند شناخته نمی شود و بدون محمد و علی هیچ چیزی شناخته نمی شود و نیز بهتر می فهمیم که چرا کاملترین ذکر برای امامیه ذکر یا محمد یا علی می باشد که این لفظ در لفظ ال خلاصه می شود که حرف معرفه است بنابراین اگر از طریق علی به محمد نرسیم، یعنی از طریق معرفت به شریعت محمدی نرسیم، بدان معناست که اصولاً علی را هم باور نداریم. همانطور که اگر در پیروی از سنت محمدی به علم و معرفت علی نرسیم، بدان معناست که محمد را باور نداریم. 5. سیمای لام. حرف لام به لحاظ شکل همان ا می باشد که یک انتهایش خمیده است و گویی یک قاشق یا ملاقه است و به همین دلیل است که علی را ساقی کوثر می نامند. و اما کوثر در معارف اسلامی یکی به معنای چشمه است که آب حیات دارد که به انسان حیات جاودانه می بخشد و معنای دیگرش وجود حضرت فاطمه است که در سوره کوثر مخاطب قرار گرفته است، یعنی گویی که محمد یا ا به واسطه علی یا لام از آب حیات ناطقه یا فاطمه به مؤمنان می نوشاند و بدین گونه ا و لام و ف گرد هم می آیند. الف و در این لفظ به عنوان یک کلمه می بینیم که ال به عنوان حرف معرفه برای ف که همان فاطمه است به کار رفته است، همانطور که در حدیث معراج آمده که کل جهان هستی به خاطر محمد و علی آفریده شده و محمد و علی به خاطر فاطمه.